امریکا.
سلام، دوباره شما را به برنامه های رادیو آشنا صدا امریکا خوش آمدید میگیم. برنامه خبری ساعت به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مش به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شب همیتان بخیر. رئیس جمهور ترکیه ایالات متحده را هشدار داده است که اگر مذاکرات با واشنگتن درباره ایجاد یک ساحه مسئول در شمال شرق سوریه ناکام شود، انقره به تنهایی اقدام خواهد کرد. رجب طیب اردوغان روز جمعه گفت که ترکیه برای همیش انتظار نخواهد کشید و انقره می خواهد جنگجویان کرد سوری از منطقه حدود 32 کیلومتری امتداد سرحد سوریه با ترکیه خارج شوند. آقای اردوغان به دنبال همکاری لوجستیکی و مالی ایالات متحده در این عرصه می باشد. ایجاد منطقه مسعون پس از خروج نیروهای آمریکایی از سوریه یک ساحه حایل میان ترکیه و منطقه تحت کنترل نیروهای کرد سوری خواهد بود. ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که یک متخصص حقوق بشر را در رأس یک هیئت تحقیق کننده بین‌المللی در مورد قتل جمال خاشقجی روزنامه‌نگار واشنگتن پست به ترکیه اعزام می‌کند. اگنیس کالامارد، متخصص اقدامات فراقانونی، شرایط را که منجر به قتل خاشقجی شد از نگاه حقوق بشر بررسی خواهد کرد. مقامات ترکی خواهان تحقیقات بین‌المللی در مورد این روزنامه‌نگار منتقد خاندان آل سعود شده و از عدم همکاری ریاض شکایت کردند. ریاض ماه گذشته 11 تن را به اتهام قتل خاشقجی دستگیر کرد و علی 5 تن آنان حکم اعدام را نیز صادر کرده است. قرار است این تحقیقات بین‌المللی روز دوشنبه آغاز شود. یک سارنوال ایرانی گفته است که یک کارمند نیروی بحری آمریکا در ارتباط به یک شکایت شخصی در توقیف به سر می‌برد. مایکل وایت که 46 سال عمر دارد از ماه جولای بدین سو در قید ایران به سر می‌برد و خانواده وی گفتند که او به هدف ملاقات دوست دخترش که از طریق آنلاین آشنا شده بودند به ایران رفته بود و بدون حکم محکمه توقیف شده است. سارنوال ایرانی بدون ارائه جزئیات گفته است که قضیه هنوز تحت تحقیق قرار دارد. پاکستان به منظور ترویج و رشد صنعت سیاحت در آن کشور پلان دارد صدور ویزا را به سیاحین 90 کشور جهان به شمول ایالات متحده و کشورهای اروپایی تسهیل بخشد. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
فهمیده میرزا، یک وزیر کابینه عمران خان، صدر اعظم پاکستان روز جمعه اعلام کرد که مقامات هر کار ممکن را برای دادن اطمینان از مسئولیت سیاحان در پاکستان انجام خواهند داد. خانم میرزا میگوید که 175 کشور قادر خواهند بود به گونه الکترونیکی از طریق اینترنت ویزا دریافت کنند. به گفته این وزیر کابینه پاکستان، سیاحین 50 کشور به شمول ایالات متحده قادر خواهند بود ویزه خود را پس از ورود به پاکستان به دست بیاورند، نه از طریق سفارتخانه‌های پاکستان. خشونت‌های اخیر در پاکستان صنعت سیاحت را در آن کشور با رکود مواجه ساخته است و این اقدام اسلام آباد به نحوی تشویق سیاحین بین‌المللی به دیدار از پاکستان تلقی می‌شود.
دفتر رابرت مولر، سارنوال ویژه قضیه دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، صبح امروز جمعه اعلام کرد که راجر استون از حامیان نزدیک دونالد ترامپ در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا صبح امروز توقیف شده است. آقای استون با 7 اتهام مختلف مواجه است که 5 مورد آن شامل شهادت دروغ و 1 مورد تلاش برای تاثیرگذاری بر شاهد یک قضیه می باشد. توقیف استون در چهارچوب تحقیقات رابرت مولر پیرامون دخالت احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 انجام شده است. رابرت مولر همچنین درباره احتمال تلاش رئیس جمهور در جلوگیری از اجرای عدالت طی 2 سال گذشته تحقیق می‌کند. رئیس جمهور ترامپ هر نوع همکاری با روسیه را در جریان انتخابات رد کرده است. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که طالبان با تمام گروه‌های دهشت افغان شناخته شده ارتباط دارند. ساعت پیش از این اظهارات رئیس جمهور غنی، روزنامه وال استریت جورنال گزارش داد که گروه طالبان توافق کردند با جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش اجازه ندهند از خاک افغانستان برای انجام حملات در بیرون از آن کشور استفاده کنند. اما آقای غنی روز پنجشنبه در مجمع اقتصادی جهان در شهر داووس سوئیس گفت که گروه طالبان با بزرگترین سازمان‌های مافیایی و جنایتکار روی زمین و پاکستان ارتباط دارند. رئیس جمهور افغانستان باری دیگر پاکستان را به دادن پناهگاه به جنگجویان گروه طالبان، فراهم کردن منابع به این گروه و حمایت از طالبان متهم کرد. رئیس جمهور غنی در پیوند با مذاکرات زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور صلح افغانستان، با گروه طالبان گفت که مذاکراتی که در آن کشورهای منطقه دخیل نباشد نتیجه نخواهد داد. یک روز پس از تعیین ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح افغانستان می گوید که این اقدام به پیشبرد بهتر مذاکرات صلح کمک خواهد کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز جمعه 5 دلو به صدای آمریکا گفت که با این اقدام صلاحیت های دفتر طالبان در قطر را برای تصمیم گیری های مهم بیشتر خواهد ساخت. آقای سلیم میگوید بی‌صلاحیتی دفتر قطر در گذشته یکی از عوامل تأخیر در تصمیم گیری ها و بی نتیجه ماندن مذاکرات با طالبان بوده است. گروه طالبان روز گذشته اعلام کرد که ملا عبدالغنی برادر از اعضای ارشد آن گروه را به عنوان رئیس دفتر سیاسی خود در قطر تعیین کرده است. والی ننگرهار میگوید که 14 مکتب در آن ولایت هنوز هم به خاطر تهدیدات ناشی از گروه داعش مسدود است. حیات الله حیات در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آن مکاتب در خط مقدم جنگ میان نیروهای امنیتی و گروه داعش موقعیت دارد. به گفته آقای حیات حدود 4000 شاگرد از مکتب باز ماندند. جزئیات بیشتر این خبر را در سرویس های خبری صبحگاهی رادیو آشنا خواهید شنید. ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران اعتراض کننده گروه واسکت زردها یک بار دیگر در روزهای اخیر هفته در سرتاسر فرانسه به جاده ها خواهند آمد و علیه پلیسی های ایمانوئل مکرون رئیس جمهور آن کشور دست به اعتراض خواهند زد. این در حالی است که یک گروه دیگری که جنبش مخالف واسکت زردها معروف شدند، اینان نیز به خاطر خشونت های روان در فرانسه دست به اعتراض می زنند. در هفته گذشته حدود 84,000 نفر در اعتراضات سهم گرفتند و انتظار می رود این هفته نیز همین تعداد دست به اعتراض بزنند. از ماه نوامبر بدین سو با آغاز اعتراضات واسکت زردها به خاطر افزایش مالیات در سرتاسر فرانسه، در درگیری با پلیس حدود 10 تن کشته و نزدیک به 2000 نفر مجروح شدند. میشل بشلی، کمیشنر حقوق بشر ملل متحد، خواستار انجام تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه درباره خشونت نیروهای نظامی و امنیتی ونزوئلا علیه معترضان در آن کشور شده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
با گزارش رویترز، خانم بشلی امروز جمعه 5 دلو با اشاره به نگرانی هایش از وضعیت ونزوئلا و امکان بروز فاجعه در آن کشور، خواستار بررسی وقایعی شد که منجر به کشته یا زخمی شدن معترضان شده است. خان گوایدو که رئیس پارلمان ونزوئلا و رهبر مخالفین سیاسی آن کشور است، با غیر قانونی خواندن ریاست جمهوری مادورو خود را به عنوان رئیس جمهور موقت آن کشور معرفی کرده بود. تا کنون ایالات متحده آمریکا، کانادا، برخی کشورهای اروپایی و برخی کشورهای آمریکای لاتین از او حمایت کردند.
و خبر آخر این که قیمت نفت در بازارهای جهانی با دنبال افزایش بحران در ونزوئلا و احتمال تحریم‌های ایالات متحده علیه آن کشور روز جمعه افزایش یافت. در حال حاضر قیمت هر برل نفت 61.17 دلار در بازار جهانی معامله می شود، حالان که قیمت نفت غرب تگزاس آمریکا هم 53.34 دلار در هر برل است. به دنبال وقوع بحران سیاسی در ونزوئلا، واشنگتن در پی آن است که درآمد نفتی دولت مادورو به دست خوان گوایدرو رئیس پارلمان آن کشور برسد که روز چهارشنبه خود را رئیس جمهور موقت ونزوئلا معرفی کرد. پایان خبرها.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، مشروع خبرها را شنیدید و می‌پردازیم به گزارش این بخش برنامه. دو گزارش جدید در مورد تهدید برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی در این ماه به نشر رسید. در این حال قصر سفید روی پلان دیگری تدویر جلسه سران بین رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی کار میکند. آگاهان امور هشدار میدهند که اجلاس پلان شده باید نسبت به نخستین آن نتایج بیشتری داشته باشد. گزارش پاتسی ویداکاس را در این زمینه از عبدالواجد عادل میشنوید.
تهدید از ناحیه برنامه سلاح هسته‌ای کره شمالی مانند همیشه عینی و واقعی است. یک گزارش جدید مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی این نکته را خاطر نشان می‌کند که پیونگ‌یانگ در مورد تأسیسات هسته‌ای سینوری در 200 کیلومتری منطقه غیر نظامی بین دو کره که در 20 پایگاه میزایل آن نصب شده است سخن نمی‌زند. لیزا کولینز از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی میگوید که برنامه‌های استراتژیک کره شمالی مغلق‌تر از آن است که فکر می‌شود.
It shows that North Korea's ballistic missile program and its nuclear weapons program is a lot more complex.
چون این برداشت می‌شود که برنامه‌های میزایل بالستیک و سلاح هسته‌ای کره شمالی به مراتب مغلق‌تر و وسیع‌تر از آن است که مردمان جهان در مورد آن می‌دانند. این گزارش یافته‌های گزارش میزایل دفاعی حکومت ایالات متحده آمریکا را که هفته گذشته به نشر رسید، به طور اساسی تایید و حمایت می‌کند.
در 18 جنوری قصر سفید اعلام کرد که رئیس جمهور دونالد ترامپ و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه آینده با هم دیدار می کنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید
کیم جونگ اون is looking very forward to it and so am I. We've made a lot of progress that has not been reported by the media.
کیم جونگ اون به این دیدار با اشتیاق می نگرد. همچنان من نیز. ما به پیشرفت‌های زیادی نائل آمده‌ایم که در رسانه‌ها ذکر از آن نمی‌شود.
اما بسیاری از تحلیلگران به این نکته تاکید دارند که از زمان دیدار دو رهبر در سنگاپور در ماه جون گذشته کدام پیشرفت خاصی صورت نگرفته است. سکات سنایدر از شورای روابط خارجی می‌گوید:
We've got this, you know, optic of rapprochement.
ما تمایلات نزدیکی را احساس کردیم ولی از محتوای برخوردار نبود. از این سبب ما به پروسه نیاز داریم تا به هر دو طرف اجازه هماهنگی بدهد.
اجلاس اولی عناوین درشتی را به دنبال داشت، اما همه بیانات تنها عمومیات کلی در مورد رسیدن به غیر هسته‌ای سازی بود. آگاهان میگویند که اجلاس دوم باید حداقل به پروسه بیانجامد که بتوان آن را بررسی کرد و اقداماتی را به سوی غیر هسته‌ای سازی و کاهش تشنج بردارد. لیزا کولینز میگوید
If we were in an ideal situation, the United States would be looking to get a list.
هرگاه ما در یک موقف ایدیال قرار داشته باشیم، در این صورت ایالات متحده در صدد خواهد برآمد تا فهرست تمام ساحات آزمایشات، جاهایی که در آنجا مواد قابل انشقاق که از آن سلاح اتمی ساخته می شود، تأسیسات تولید میزایل های بالستیک صورت می گیرد و پایگاه میزایل های هسته‌ای کره شمالی را به دست بیاورد.
در این صورت ایجاب برنامه مداخله تفتیشی را می کند، کاری که پیونگ‌یانگ از پذیرفتن آن امتناع می ورزد، زیرا احساس می کند که در موقف آسیب پذیر قرار می گیرد. منتقدین به این نظرند که هرگاه در اجلاس دوم پیشرفتی صورت نگیرد، در این صورت ضرر از آن متصور است. هرگاه چنین چیزی به وقوع بپیوندد، در این صورت کیم جونگ اون به یک رهبر قدرت اتمی مبدل خواهد شد و سایر کشورها نیز با دیدن این وضعیت به انکشاف برنامه هسته‌ای خیش تشویق خواهند شد. به اساس گفته های مطبوعات کره شمالی، کیم بر طرز فکر مثبت ترامپ اعتماد می کند. به گفته قصر سفید، دومین جلسه سران در اواخر ماه فوریه تدویر خواهد شد.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
اداره فضایی آمریکا یا ناسا در حال آمادگی برای فرستادن یک تلسکوپ به فضا می باشند تا تحقیقات بیشتر در عمق فضا انجام بده. گزارش در این مورد همکارم داود صدیقی به توجه می رساند.
ناسا، اداره فضایی آمریکا، در حال آمادگی برای فرستادن تلسکوپ جیمز ویب به فضا است. دکتر استیفن ویلکینز، استاد پوانتون ساسکس، میگوید که با فرستادن این تلسکوپ جدید به فضا، روش تحقیقات فضایی ناسا تغییر خواهد کرد.
تلسکوپ جیمز ویب به طور ویژه برای مشاهده طیف شعاع مادون قرمز طراحی شده و این بخشی از طیف شعاع مادون قرمز میباشد که ما در گذشته آن را دیده ایم، اما نه با وسیله پیشرفته مانند ویب. بنابراین امید این است که با این تحقیقات دید ما درباره درک کائنات گسترش یابد.
طیف شعای مادون قرمز نه تنها به فضانوردان اجازه می دهد تا چیزهایی را ببینند که چشم انسان دیدن نمی تواند، بلکه امواج شعای مادون قرمز مانند نور قابل دید در هنگام عبور از گاز و گرد میان ستارگان پراکنده نمی شود. بنابراین آقای ویلکینز می گوید که تلسکوپ وب فضا را بهتر و فراتر خواهد دید.
تلسکوپ وب طوری طراحی شده تا کائنات را با شعای مادون قرمز مشاهده کند و با این کار ما دروازه ای را برای تحقیقات گسترده و جدید ساینس باز می کنیم. در نخست دورترین کهکشانهای کائنات را باید مشاهده کند.
با گفته آقای ویلکینز، وب به مراتب بهتر از تلسکوپ هابل است که از سال 1990 به این سو در مدار زمین قرار دارد.
آینه این تلسکوپ به مراتب بزرگتر از هابل است و مساحت آن نیز 5 مرتبه بزرگتر از هابل می باشد. همچنان در مکان بسیار بهتر، یعنی فراتر از مدار زمین قرار خواهد گرفت و ما را بار دیگر قادر خواهد ساخت تا اشیای کم نور را نگاه کنیم. در زمان ساختن آن اجزای بهتر را انکشاف داده و کمره‌های با کیفیت را در آن نصب کردیم.
ممکن است تلسکوپ وب همان وسیله‌ای باشد که ساینس‌دانان را در ثابت کردن این موضوع کمک کند که فقط ما تنها موجودات زنده در کائنات نیستیم.
صدای آمریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم، بعد از تعیین ملا عبدالغنی برادر به حیث دفتر به رئیس دفتر طالبان در قطر، خوشبینی های در کابل دیده شده و توقع برده می شود که دیگر روند صلح در آن کشور به عقب بر نمی گردد، بلکه بیشتر تقویت خواهد شد. شرح بیشتر این گزارش عبدالحی ورشان به توجه شما می رساند.
درست یک روز بعد از تقرر ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، شورای عالی صلح و دیگر مقامات در کابل از این اقدام طالبان ستایش کردند. مولوی عطاءالرحمن سلیم، یک تن از معاونان شورای عالی صلح، روز جمعه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که ملا برادر می تواند در فراهم شدن گفتگوهای مستقیم صلح و گفتمان بین الافغانی نقش مهمی ایفا کند. معاون شورای عالی صلح گفت که قبل از تقرر ملا عبدالغنی برادر، مسئولان طالبان در قطر دارای صلاحیت‌های محدود بودند و برای هر مسئله جدید که در مذاکرات صلح پیش می‌آمد، آنها اظهار ناتوانی و بی‌صلاحیتی نموده می‌گفتند که باید این مسئله را بعد از مشورت با رهبری طالبان در کویته جواب می‌گویند و این بی‌صلاحیت بودن مسئولان طالبان در قطر روند مذاکرات صلح را با کندی مواجه می‌ساخت. و اکنون با تقرر ملا برادر حداقل این معضله رفع می شود.
در همچه شرایط گماشته شدن ملا عبدالغنی برادر به صفت مسئول دفتر طالبان در قطر این کمک میکنه روند صلح را، اما خلایی که در گذشته دفتر قطر داشت او خلارا مرفوع میشه.
در اعلامیه روز پنجشنبه طالبان در مورد تقرر ملا عبدالغنی برادر به عنوان رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به دو نکته مهم نیز اشاره شده است. یکی این که این اقدام طالبان به خاطر تقویت پروسه مذاکرات با ایالات متحده آمریکا و انجام بهتری آن صورت گرفته است، و موضوع دومی این است که نوشته شده ملا برادر و تیم مذاکره کننده طالبان مذاکرات خود را با جانب آمریکا ادامه خواهد داد و کدام تغییر در آن رونما نخواهد شد. ملا عبدالغنی برادر از جمله رهبران مطرح و کلیدی طالبان است که گفته می شود وی حامی پروسه صلح بوده است و به خاطر همین طرفداری از روند صلح در سال 2010 میلادی در شهر کراچی پاکستان بازداشت شده بود و بعد از سپری نمودن حدود 8 سال زندان دو ماه قبل رهایی یافته است. شورای عالی صلح نه تنها تقرر ملا برادر آخوند به حیث رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر را با فعال نیک گرفته از آن استقبال می نماید، بلکه از پیشرفت و انکشاف اخیر در مذاکرات جاری طالبان و ایالات متحده در قطر هم با خوشبینی تمام به عنوان انکشاف مثبت از آن استقبال می کند. عطاءالرحمن سلیم، یک تن از معاونان شورای عالی صلح، در مورد چنین گفت:
انکشافات خوبی است صورت گرفته. شورای عالی صلح از همچون انکشافات به خاطر زمینه سازی برای روند گفتمان بین الافغانی شورای عالی صلح استقبال میکنند، چون شما بهتر میفهمید که شورای عالی صلح موضوعی در گذشته هم همین بوده، هر نهاد، هر جریان، هر کشوری که بتانه زمینه اعتماد سازی را برقرار بکنه، شرایط برای گفتمان بین الافغانی هموار بسازه، ما از او استقبال میکنیم.
تقرر ملا برادر آخوند در شرایط کنونی که مذاکرات صلح و در کل پروسه صلح افغانستان وارد مرحله حساس شده است، حامل پیام های زیاد است و تحلیلگران هم از چند زاویه بدان می نگرند که مهمتر آن این است که این تقرری طالبان فقط به خاطر تقویت و سرعت بخشیدن مذاکرات جاری صورت گرفته است. وحید مژده آگاه به مسائل سیاسی در مورد چنین گفت:
یکی از دلایل انتخاب اینا هم است به خاطر که امریکایی‌ها هم افراد را آوردند که افراد با صلاحیتشان هستند و البته به خاطر که مذاکرات به صورت پیش بره نمیتوان منتظر سوالی که راجع میشه و را باید افغانستان سوال کرده داخل افغانستان را جبهات. به همین دلیل هم انتخاب ملا برادر به خاطر تسهیل در امی پروسه هم میتونه تلقی شه.
در پاولی این خوشبینی های زیاد در مورد تقرر ملا برادر، دیدگاه ها و نظریات متفاوت دیگر نیز وجود دارد که چندان خوشایند نمی باشد. پرسش نخست این است که ملا برادر از زندان آیسای با کدام تعهدات و تضمینات رها شده باشد که هنوز معلوم نیست. ممکن است طالبان به خاطری که گفته می شود ملا برادر طرفدار صلح است، عمدن و قصدن به حیث معاون سیاسی ملا هیبت الله و رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مقرر کرده باشند تا کسانی را که به پروسه صلح امیدوار هستند در عمل نشان بدهند که ملا برادر هم مانند سایر طالبان یک طالب است و فرقی با سایر رهبران طالب ندارد. در مورد صحت و سقم این نگرش ها باید منتظر ماند تا زمان ثابت کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
برای انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از مؤسسه چاغ به بنیاد معارف ترکیه در بلخ، مکتب افغان ترک بلخ را محاصره کرده که این عمل پلیس با مخالفت خانواده های دانش آموزان امروز روبرو شده است. میرویس بیشان در این باره از مزار شریف گزارش می‌دهد.
انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از موسسه چاغ ایژوکیشنل سنتر به نهاد معارف ترکیه یک بار دیگر در ولایت های بلخ و هرات باعث مشکلات شده است. صبح روز جمعه 5 دلو پلیس مکتب افغان ترک در مزار شریف را محاصره نمود که این کار با واکنش خانواده های دانش آموزان این مکتب روبرو گردید. اکنون خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک با انتقال مدیریت آن از موسسه چاغ به نهاد معارف ترکیه مخالفت نشان می دهند. اسمت الله آسم، پدر یکی از شاگردان مکتب افغان ترک در بلخ، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که به دلیل نوپا بودن نهاد معارف ترکیه آنها اجازه نمی دهند تا مدیریت این مکتب از سوی موسسه چاغ به این نهاد واگذار گردد.
بنیاد معارف ترکیه یک بنیاد نو ایجاد است، هنوز او تجربه را نداره که این مکاتب ادارهش به دست بگیره. اونا اگر علاقمند هستند که بر کشور ما، بر مردم ما کمک بکنن، مکتب احداث بکنن، بفرماین. ما 34 ولایت داره کشور ما، 10 ولایت دیگه، ولایت بخود دبی، ولایت بلخ، ولایت قندار، ولایت هرات، اونجا دیگه مکاتب ایجاد بکنن.
خانواده های شاگردان تاکید دارن که کشیدگی ها برای مدیریت این مکتب محول محکمه شده، اما تا هنوز محاکم افغانستان در این باره حکم صادر نکردن. هماین عجم، یکی دیگر از خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک در مزار شریف، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
این موضوع اعتراضی شد و ما اعتراض کردیم کمیته والدین که ما این موضوع غیر قانونی است، بنان این موضوع رفت به طرف سارنوالی و محکمه. اینال وقتی که یک موضوع به سارنوالی و محکمه میره، تا زمانی که موضوع را محکمه فیصله نمیکنه، هیچ کسی حق ازیر نداره که حق کسی دیگر تصاحب بکنه.
خانواده های دانش آموزان مکتب افغان ترک در مزار شریف مدعیان که بیشتر از 50 آموزگار و کارمند این مکتب از سوی پلیس گرفتار شدند که 7 شهروند ترکیه نیز شامل آنها می باشد. اما در این میان پلیس بلخ تنها می پذیرد که نیروهای آنها مطابق به قانون و فیصله مرکز اجرات کرده است. اما در مورد فیصله مرکز و بازداشت آموزگاران و کارمندان مکتب افغان ترک چیزی نمی گویند. اما منیر احمد فرهاد، سخنگوی والی بلخ، به رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که شماری از افرادی که با اقدام پلیس مخالفت می کردند از سوی ارگانهای مسئول مورد بازجویی قرار گرفتند. سخنگوی والی بلخ می گوید که این اقدام از سوی دولت انجام یافته و نیروهای امنیتی در این ولایت برای انجام آن مکلفیت دارند.
مکتب افغان ترک بر اساس تفاهم یا موافقتنامه‌ای که بین وزارت معارف افغانستان و بنیاد معارف ترکیه امضا شده بود و دو دولت هم فیصله کردند، مسجد چاخ که قبلا نیره مکاتب افغان ترک پیش می برد و دیگه وجود نداره، باید دیره از طرف بنیاد معارف ترکیه تمویل شد و به پیش برده شد. فقط به خاطر یک استهزاری و یا که گویا که در به خاطر راه اندازی مخالفت در ایسه انتقال مخالفت اینا باید به صلاح دست به یک حمل نزنن، از اینا یک به صلاح استهزاری گرفته شد و یک تضمین می گرفته می شد دیگر چیزی دیگر.
وزارت معارف افغانستان نیز در اعلامیه انتقال مدیریت مکتب افغان ترک از نهاد چاق ایژوکیشنال به نهاد معارف ترکیه را مسالمت آمیز گفته است. پس از کودتا در سال 2016 میلادی در ترکیه و متهم شدن فتولا گولن به طراحی آن، دولت ترکیه خواهان مسدود شدن این مکاتب در افغانستان شده و به این باور است که این مکاتب زیر حمایت وی است. 12 مکتب افغان ترک در افغانستان است که با پیشینه 23 ساله اما اکنون بیشتر از 8000 دانش آموز دختر پسر در آن مشغول آموزشان. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
در آخرین گزارش این بخش برنامه، امروز صدها باشنده ولایت غزنی در یک اعتراض مدنی خواستار آتش‌بس فوری و صلح دائمی در افغانستان شدند. در این مورد همکارم محمد آصف حسینی گزارش می‌دهد.
آتش‌بس می‌خواهیم.
بالاتر از 500 تن از باشندگان غزنی که از جمله شهرهای شدیداً ناامن افغانستان دانسته می شود، پس از ظهر امروز در یک رهپیمایی اعتراضی از جنگ و خشونت و خونریزی ابراز تنفر نمودند و از طرفهای درگیر جنگ خواستار آتش‌بس فوری و صلح دائمی در کشور شدند. احمد ضیا، عضو رهبری تحریک مردمی صلح، می گوید افراد ملکی قربانی اصلی جنگ بوده و تا آتش‌بس صورت نگیرد به اعتراضاتشان در شهرها و روستاهای افغانستان ادامه میدهند.
نور ولایتو که لارینونو تا دوام ورکو تر څو چې اوربند اعلان نکړي امدار کم بشه، لارینونو تا دوام ورکو او لارینونو بلا تر دې هم شدت کوي.
همچنان این معترضان میگوید فقر، ویرانی، فرار از کشور و معلولیت هزاران شهروند افغانستان در این سالها محصول جنگ جاری بوده، اما در صلح عزت مردم افغانستان می باشد و طرف های درگیر باید به خواستهای شهروندان افغانستان توجه نمایند. محمد اسماعیل حسینی و عبدالاحد مرجانخیل، دو باشنده ولایت غزنی، می گویند
ما صلح می خواهیم. در ساحه صلح عزت ماست، شرافت ماست، امنیت ماست، آرامی ماست.
مردم خواست اولش همی است که همی خونریزی استعاده شد یا هم اوربند صورت بگیره و در پالویش یک صلح دائمی و صلح باشه که دو حق و حقوق تمام مردم بجا باشه.
این اعتراضات در حال شکل میگیرد که بخشای بزرگ افغانستان در آتش جنگ میسوزد و طالبان به حملات وسیعشان در شهرهای کشور ادامه میدهند. محمد آصف حسینی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، غزنی.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان رادیو آشنا، صدای آمریکا، این بود داشته های برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا، صدای آمریکا که تقدیم شما شد. باز بخشی برنامه ها دوباره آغاز می شود. تا برنامه های بعدی شما را به خداوند یکتا میسپاریم و شب خوش برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا